سایم غیبش زده بود. صبحی فرا رسید و او غایب بود. چند آدم بی‌مغز از غیبت او سخنها گفتند. روز بعد ذکری از نام او به میان نیامد. روز سوم وینستون به دهلیز اداره بایگانی رفت و به تابلوی اعلانات نگاه کرد. بر روی یکی از اعلانات اسم اعضای کمیته شطرنج که سایم هم یکی از اعضای آن بود با حروف چاپی آمده بود. به همان شکل سابق بود. روی هیچ اسمی را خط نزده بودند. فقط یک اسم کم داشت. همین بس بود. سایم از دیار هستی محو شده بود. هرگز به عرصه هستی نیامده بود. هوا تفتیده بود. در دهلیز نه توی وزارتخانه اتاقهای بی پنجره و مجهز به دستگاه تهویه حرارت طبیعی داشتند، اما در بیرون پیاده روها پای آدم را کباب می کردند و بوی تعفن قطارهای زیرزمینی در ساعات پر رفت آمد روز بیداد می کرد. تهیه مقدمات هفته نفرت بی کم و کاست پیش می رفت و کارمندان تمام وزارتخانه ها بیش از معمول مقرر کار می کردند. دسته ها، ملاقات ها، رژه های نظامی، سخنرانی ها، نمایش مجسمه های مومی، فیلم های سینمایی، برنامه های تلسکرین میبایه سازماندهی میشد. جایگاه ها برپا میشد، پیکره ها ساخته میشد، شعارها درست میشد، سرودها نوشته میشد، شایعه ها پخش میگشت، عکس ها جعل میشد. در واحد جولیا در اداره فیکشن کار تولید رمان موقوف شده بود و با شتاب سلسله جزواتی درباره بیدادگری بیرون میدادند. وینستون علاوه بر کار معمول هر روز ساعتها صرف بررسی نسخه های بایگانی شده ی تایمز می کرد و اخباری را که می بایست در سخنرانی ها نقل قول می شد تغییر می داد و به آنها شاخ و برگ می داد. دیرگاه شب که جمعیت پرهیاهوی رنج بران در خیابان ها می گشتند، شهر فضای غریب و تبالودی داشت. بمب های موشکی بیش از پیش منفجر می شد و گاهی در دور دست های دور صدای انفجارهای مهیب می آمد که در باب آنها کسی نمی توانست توضیحی بدهد. اما بازار شایع سخت داغ بود. آهنگ جدید که قرار بود در اون مایه سرود هفته نفرت شود، اسم آن سرود نفرت بود. از پیش ساخته شده و مدام از تلسکرین ها پخش می شد. نوای وحشی و عرعر کن داشت که نمی شد آن را به درستی موسیقی نام. به آواز دهل شباهت داشت. غریوی بود که از صدها حلقوم برمی آمد و با خوردن پوتین ها بر زمین به هم می آمیخت و آدم را از وحشت می انباشت. پهلوی رنج بران سوکس پیدا کرده و در خیابان نیمه شب آواز مشهور تنهای خیال باطل بود رقابت می کرد. بچه های خانواده پارسونز در تمام ساعات شب و روز آن را روی شانه و تکه کاغذ توالت می نواختند. وینستون عصرها گرفتارتر از همیشه بود. فوج داوطلبان که پارسونز سازمانشان میداد، خیابان را برای هفته نفرت آماده میکردند. پارچه‌ای پلاکاردها را میدوختند، پوسترها را رنگ میزدند، چوب پرچم بر بام خانه‌ها نصب میکردند و خیابان را برای چراغانی سیم کشی میکردند. پارسونز با افتخار میگفت که 400 متر پارچه هم برای آسیم بندی عمارت پیروزی کفایت نمیکند. در حال و هوای طبیعی خودش بود و کپکش خروس می‌خواند. گرما و کار عصرانه بهانه پوشیدن شورت و پیراهن باس را به او داده بود. در آن واحد همه جا بود. می‌کشید، هل می‌داد، اره می‌کرد، چکش می‌زد، بدیهگویی می‌کرد، با همه خوشوبش می‌کرد و در همه حال شرشر عرق از تمام بدنش جاری بود و بوی تند آن در فضا پخش می‌شد. ناگهان سر و کله تصویر جدیدی در سراسر لندن پیدا شده بود. نوشته‌ای در زیر آن نبود. قیافه هیولاوار سربازی عروسی ایرانشان می‌داد به ارتفاع 3 یا 4 متر که با چهره بی‌حالت و مغولی و پوتین قولاسا با یک پا به جلو جست زده و بر ماشه مسلسلی انگشت گذاشته بود. هر کسی از هر زاویه که به تصویر نگاه می‌کرد، لوله مسلسل که با فن کوته نمایی بزرگ شده بود، انگار مستقیماً به سمت او نشانه می رود. تصویر را به تمام دیوارها چسبانده بودند. تعدادشان از تصاویر ناظر کبیر فزونی گرفته بود. رنجبران که طبیعتاً نسبت به جنگ لاقید بودند، به سوی یکی از جنونهای موسمی وطن پرستی سوق داده می شدند. بمب‌های موشکی گویا در هماهنگی با حال و هوای عمومی شمار بیشتری از آدم‌ها را می‌کشتند. یکی از آنها به سینمای شلوغ در استپنی اصابت کرده و چند صد نفری را زیر آوارها مدفون ساخته بود. تمام ساکنان اطراف سینما دست به خاک سپاری قربانیان زدند که ساعت‌ها ادامه یافت و در نوع خود گرد همایی خشم‌آلودی بود. بمب دیگری بر روی تک زمینی لمیزرع که به صورت زمین بازی از آن استفاده می شد افتاد و تعداد زیادی کودک تکه پاره شدند. تظاهرات خشم‌آلود فزونی می گرفت. پیکره گلدشتاین را آتش می زدند. صدها نسخه از تصویر سرباز روسیه‌ای پاره می شد و به کام آتش فرو می رفت. در گیرودار این آشوب ها چندین مغازه غارت شد. آنگاه شایع شد که جاسوسان به وسیله امواج بیسیم بمب ها را هدایت می کردند و خانه زن و شوهر پیری که در مزان ارتباط با بیگانه قرار گرفته بودند طعمه حریق شد و بر اثر خفگی از بین رفتند. در اتاق بالای مغازه آقای چارینگتون، وینستون و جولیا هر زمان که خود را به آنجا می رسانیدند زیر پنجره باز روی تخت خواب لخت در کنار هم دراز می کشیدند و به خاطر خنکی خود را برهنه می کردند. موش دیگر پیدایش نشده بود، اما سوسک‌ها بر اثر گرما در حال تزاید بودند. ظاهراً توفیری نداشت. اتاق کثیف یا تمیز، بهشت بود. به محض رسیدن بر روی همه چیز فلفل که از بازار سیاه خریده بودند می پاشیدند. لباس از تن به در می آوردند و با تن عرق کرده به جان هم می افتادند. سپس به خواب می رفتند. بیدار که می شدند، سوسک‌ها را در حال تجمع و سفارایی برای ضد حمله می آفدند. در عرض ماه ژوئن 6-7 باری با هم دیدار کردند. وینستون عادت نوشیدن همیشگی جین را از سر انداخته بود. چون این می نمود که دیگر به آن نیازی ندارد. فربه شده بود. درد واریسش فروکش کرده و تنها نشان قهوه‌ای رنگی بر روی پوست بالای قوزک پایش بر جای نهاده بود. حمله های سرفه در اوایل صبح قطع شده بود. روند زندگی از صورت تحمل ناپذیری به در آمده بود. دیگر مجبور نبود به تلسکرین شکلک در بیاورد یا با تمام وجود فریاد بکشد. حالا که دیگر مخفیگاهی امن و تا حدودی خانه داشتند، دیدار نامنظم و چند ساعتی هم مشکلی نمی نمود. مهم این بود که اتاق بالای مغازه بنجل فروشی وجود داشته باشد. همین که می دانستن سرپناهشان سر جایش است، مثل این بود که منزلگاه آنان است. اتاق دنیایی بود، مکانی متعلق به گذشته که جانوران منقرض هم در آن راه می رفتند. وینستون با خود می گفت که آقای چارینگتون هم جانور منقرض دیگری است. پیش از بالا رفتن از پله ها معمولاً می ایستاد و چند دقیقه با آقای چارینگتون حرف می زد. چون این می نمود که پیرمرد به ندرت بیرون می رود. یا هیچ وقت بیرون نمی رود و از سوی دیگر مشتری هم ندارد. در چهار دیواری مغازه کوچک و تاریک و آشپزخانه کوچکتر پشت مغازه که در آن تهیه غذا می دید و در کنار اشیای گوناگون که گرامافونی عهد بوقی با بوقی عظیم داخل آن بود، زندگی شبهواری می گذراند. از مجال گفتگو خوشحال می نمود. در آن حال که با بینی دراز و عینک کلفت و شانه خمیده و کت مخملی در میان خنزر پنزرهایش پرسه می زد، به جای اینکه فروشنده باشد، حالا هوای کلکسیونر داشت. با شیفتگی بیرونقی این یا آن کالای بنجل را، در شیشه چینی، در نقاشی شده انفیدانی شکسته، قوطی کوچک زرنما که چند تار موی کودکی خیلی وقت پیش مرده در آن بود، میان انگشتان می گرفت و هیچ وقت از وینستون نمی خواست آن را بخرد. قصدش جز این نبود که وینستون آن را تحسین کند. گفتگو با او به گوش دادن به دنگ دنگ جعبه موسیقی فرسوده‌ای شباهت داشت. وینستون مقداری از اشعار فراموش شده را از کنج حافظه او بیرون کشیده بود. یکی از آنها درباره 24 توکا بود و دیگری درباره گاوی با شاخ پیچ خورده و یکی هم درباره مرگ طفلکی سینه سرخ نر. هرگاه که یکی از آنها را نقل می کرد با خنده در می آمد که
گفتم شاید مورد علاقت باشد،
اما از هر کدام بیش از چند خطی به یادش نمی آمد. وینستون و جولیا می دانستند که واقعی کنونی دوام نمی آورد. اوقاتی بود که واقعیت مرگ قریب الوقوع مانند واقعیت ملموس تخت خوابی بود که روی آن آرمیده بودند و مانند گناهکاری که یک لحظه پیش از اجرای حکم طعم آخرین لذت را زیر زبان مزمزه می کند با ناامیدی و شهوت به هم می آویختند. اما اوقاتی هم بود که علاوه بر بودن در امن و امان خیال می کردند جاودانند. مادام که در این اتاق بودند هر دو احساس می کردند که آسیبی به آنان نمی رسد. رسیدن به آنجا دشوار و خطرخیز بود، اما خود اتاق حریم حرم بود. به وزنه بلورین شباهت داشت، همان که وینستون به درون آن خیره شده و احساس کرده بود که امکان ورود به داخل آن دنیای بلورین وجود دارد و به محض ورود به آن زمان را می توان از حرکت باز داشت. اغلب خود را به دست خواب و خیال فرار می سپردند تا قیام قیامت بخت با آنان یاری می کرد و بقیه عمر طبیعی خود را در آغوش هم می گذراندند. یا کاترین می مرد و با بامبولی ظریف وینستون و جولیا ازدواج می کردند، یا با هم خودکشی می کردند، یا ناپدید می شدند، تغییر قیافه می دادند، یاد می گرفتند به لهجه رنجبران حرف بزنند، در کارخانه ای کار پیدا می کردند و در امن و امان در جنوب شهر روزگار می گذراندند. هر دو می دانستند که این خواب و خیال ها باطل است. راه گریزی نبود. حتی قصد اجرای نقشه خودکشی را که عملی تر از بقیه بود نداشتند. به ریسمان لحظات چنگ زدن و چرخانیدن دوک حالی که آینده ای از پی نداشت غریزه شکست ناپذیر می نمود. درست مانند ریه های آدم که تا هوا وجود دارد نفس بعدی را فرو می دهد. گاهی نیز از اقدام عصیان در برابر حزب سخن به میان می آوردند، اما نمی دانستند که گام اول را چگونه بردارند. فرزن که انجمن اخوت وجود خارجی می داشت، دشواری راه یافتن به درون آن بر جای می ماند. از الفت غریبی که بین او و اوبراین وجود داشت یا می نمود که وجود داشته باشد و از انگیزهی که گاهی احساس می کرد که نزد اوبراین برود و اعلام کند دشمن حزب است و کمک او را می خواهد برای جولیا می گفت. و شگفتا که به لحاظ جولیا چون این عملی شتاب زده نمی نمود. از روی ظاهر به قضاوت آدم ها می پرداخت و در نظرش طبیعی می نمود که وینستون به برق نگاهی باور کند که اوبراین قابل اعتماد است. وانگهی برایش مسلم بود که تقریبا همه در نهان از حزب نفرت دارند و در صورت بی خطر بودن قوانین را می شکنند. اما از این باور سرباز می زد که مخالفت گسترده و سازمان یافتهی وجود داشته باشد. می گفت که قصه های ساز شده درباره گلشتاین و ارتش زیرزمینی او مشتی یاوه سرایی است که حزب به خاطر اهداف خود جعل کرده و آدم مجبور است به باور کردن آن تظاهر کند. هزارها بار در تظاهرات حزب با تمام وجود فریاد زده و خواستار اعدام آدمهایی شده بود که اسمشان به گوش او نخورده بود و به جنایات فرضی آنها کوچکترین باوری نداشت. هنگامی که محاکمات علنی پیش می آمد همراه اعضای انجمن جوانان از بام تا شام در دادگاه حاضر می شد و با آنان در فواصل معین فریاد مرگ بر خائنین سر می داد. در طول مراسم 2 دقیقه نفرت در ناسزاگویی به گلدشتاین دست همه را از پشت می بست. با این همه کوچکترین انگاری از گلدشتاین و آیین او نداشت. در زمان انقلاب بار آمده و از جنگ های ایدئولوژی که دهه های 50 و 60 چیزی به یاد نداشت. چیزی به عنوان نهضت سیاسی مستقل از دایره تخیل او بیرون بود. و به هر تقدیر حزب شکست ناپذیر بود. همواره وجود می داشت و همواره هم به همان صورت بر جای می ماند. جز با نافرمانی پنهانی یا حد اکثر با کنش های خشونت بار انفرادی از قبیل کشتن کسی یا منفجر کردن چیزی در مقابل آن نمی شد علم عصیان برافراشت. در بعضی موارد زیرکتر از وینستون بود و در مقابل تبلیغات حزب مسئولیت بیشتری داشت. یک بار که در ارتباط با موضوعی وینستون ذکری از جنگ با اروسیه را به میان آورد، جولیا درآمد که به عقیده وی جنگ منگی در کار نیست. بمب‌هایی که هر روز روی لندن می‌افتاد، احتمالاً کار خود دولت اقیانوسیه بود تا مردم را در هول و هراس نگه دارند. چون این انگاری هیچگاه به ذهن وینستون خطور نکرده بود. جولیا همچنین با این گفته که در طول مراسم 2 دقیقه این نفرت به دشواری می‌تواند جلوی خنده‌اش را بگیرد، نوعی رشک در وجود او برمی‌انگیخت. تنها زمانی تعلیمات حزب را زیر سوال می‌برد که به نحوی به زندگی او مربوط می‌شد. اغلب حاضر بود که اسطوره پردازی‌های رسمی را بپذیرد، چون تفاوت میان حقیقت و دروغ برای او مهم نمی‌نمود. فی‌المثل باور داشت که هواپیما را حزب اختراع کرده است. در مدرسه آموخته بود. وینستون به یاد آورد که در اواخر دهه 50 در دوران دانش آموزیش حزب ادعا می کرد که هلیکوپتر اختراع کرده. 10-12 سالی بعد در دوران تحصیل جولیا ادعای اختراع هواپیما را می کرد و یک نسل که می گذشت لابد ادعای اختراع موتور بخار را هم می کرد. وقتی به جولیا گفت که هواپیما خیلی پیش از آن که خود وی به دنیا بیاید و خیلی پیش از انقلاب وجود داشته، حرف او در نظرش آش دهنسوزی نیامد. دست آخر چه اهمیتی داشت که کدام آدم هواپیما را اختراع کرده است؟ وقتی هم متوجه شد که جولیا جریان 4 سال پیش را که اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه و در صلح با اروسیه بود به یاد نمی آورد، یکه خورد. این درست که کل جریان جنگ به نظر او قلابی می آمد، اما توجه نکرده بود که اسم دشمن عوض شده است. با حیرت گفت:
فکر می کردم که همیشه در جنگ با اروسیه بوده ایم.
این امر اندکی مایه وحشت وینستون شد. اختراع هواپیما به زمانی قبل از تولد جولیا مربوط می شد، اما تغییر و تبدیل در امر جنگ تنها 4 سال پیش به وقوع پیوسته بود. شاید یک ربعی با او کلنجار رفت. عاقبت موفق شد که ذهن او را به عقب بازگرداند و او را وادارد که زمانی شرقاسیه دشمن بوده است و نه اروسیه. اما این موضوع همچنان برایش بی اهمیت بود. با بی صبری گفت:
کی اهمیت میده؟ همیشه یک جنگ لعنتی پشت سر جنگ لعنتی دیگری هست و آدم می داند که اخبار سراسر دروغ است.
گاهی از اداره بایگانی برای او می گفت و از جهل پردازی های بی شرمانهی که در آنجا مرتکب می شد. چون این چیزهایی مایه وحشت او نمی شد. از فکر دروغ هایی که راست می شد احساس نمی کرد که زیر پایش مغاک دهان می گشاید. داستان جونز و هارانسون و روترفورد را برایش گفت و تک کاغذ سرنوشت سازی که میان انگشتانش بود. این داستان هم تأثیر چندانی بر روی او نگذاشت. در واقع ابتدا متوجه نکته داستان نشد.
از دوستان تو بودند؟
نه، اصلا نمی شناختمشان. عضو حزب مرکزی بودند. وانگهی سنشان خیلی بیشتر از من بود. به روزگاران قدیم، به پیش از انقلاب متعلق بودند. از روی قیافه به زحمت می شناختمشان.
پس موضوع نگرانی چه بود؟ آدم ها رو دم به ساعت می کشن، مگر نه؟
کوشید که داستان را به او حالی کند.
این یک مورد استثنایی بود. بحث بر سر این نبود که کسی کشته می شود. متوجه هستی که گذشته از همین دیروز به عقب منسوخ شده است؟ اگر گذشته در جایی حیات داشته باشد، در چند اشیای جامدی است که اسمی بر آنها نیست، مانند آن وزنه بلورین. چیزی از انقلاب و سالهای پیش از انقلاب نمی دانیم. هر سندی نابود یا جعل شده، هر کتابی بازنویسی شده، هر تصویری دوباره نقاشی شده، هر مجسمه و خیابان و عمارتی اسم جدید گرفته، هر تاریخی عوض شده و این روند روز به روز و لحظه به لحظه ادامه می‌یابد. تاریخ متوقف شده است. چیزی وجود ندارد جز یک زمان حال بی پایان که در آن همیشه حق به جانب حزب است. البته می‌دانم که گذشته جعل شده، اما اثبات آن هیچگاه برای میسر نیست. حتی وقتی که کار جعل پردازی را خودم انجام می‌دادم. وقتی کاری انجام می‌شود، مدرکی بر جای نمی ماند. تنها مدرک در ذهن من است و به یقین نمی دانم که آیا کسی خاطره مشترکی با من دارد. فقط به عمرم در همان یک مورد مدرک ملموس و واقعی را سالها پس از وقوع حادثه در اختیار داشتم.
چه فایده ای داشت؟
فایده ای که نداشت، چون چند دقیقه بعد دورش انداختم. اما اگر چنان چیزی امروز اتفاق می افتاد نگهش می داشتم.
من یکی که این کار را نمی کردم. کاملا حاضرم خطر کنم، اما برای چیزی که بیارزد و نه برای تکیه از روزنامه کهنه. گیرم که نگهش می داشتی. به چه دردت می خورد؟
شاید دردی را دوا نمی کرد، ولی مدرک بود. چه بسا که اینجا و آنجا تردیدهایی نشان می کرد. البته با این فرض که جرأت نشان دادنش را می داشتم. تصور نمی کنم که در زمان حیاتمان بتوانیم چیزی را عوض کنیم. اما می شود تصور کرد که اینجا و آنجا هسته های کوچک مقاومت شکل بگیرد. دستجات کوچکی به هم برایند و آهسته آهسته نزج پیدا کنند و حتی سندهایی بر جای بگذارند تا نسل آینده بتواند از آنجایی که باز مانده ایم کار را از سر.
عزیزم، من علاقی به نسل آینده ندارم. من به خودمان علاقه مندم.
تو فقط از کمر به پایین اسیانگر هستی.
جولیا این گفته را مطایبه ای درخشان تلقی کرد و از سر شوق دست در گردن او انداخت. کوچکترین علاقه ای به فروعات آینه حزب نداشت. هرگاه که وینستون به صحبت درباره اصول سوسیانگل، دوگان باوری، تغییر پذیری گذشته و انکار واقعیت عینی می پرداخت و واژه های زبان جدید به کار می برد، جولیا گیج می شد. حوصله‌اش سر می رفت و می گفت که برای چنان اموری تره هم خورد نمی کند. آدم می دانست که همش خزعبلات است، پس چرا باید تشویش خاطر به خود راه داد؟ می دانست که چه وقت هورا بکشد و چه وقت هو کند و همین اکتفا می کرد. اگر وینستون به صحبت درباره چنان اموری اصرار می‌ورزید، جولیا خوابش می‌برد. از آن آدم‌ها بود که هر ساعت و در هر موقعیتی خوابشان می‌برد. در گفتگو با او وینستون متوجه شد چقدر ساده است که یکی قیافه همرنگی به خود بگیرد و در همان حال در باب معنای همرنگی هر را از بر تمیز ندهد. به نحوی جهان‌بینی حزب به گونه موفقیت آمیز بر آدم های تحمیل می شد که از فهم آن عاجز بودند. می شد وادارشان کرد که شنیع ترین نقض واقعیت را بپذیرند، چرا که به عظمت آنچه از آنان خواسته می شد ذره ای هم پی نمی بردند و علاقه چندانی هم به رویدادهای عمومی نداشتند تا به ماهیت رخدادها توجه کنند. نبود فهم سبب می شد که عاقل بمانند. هر چیزی را قورت می دادند و آسیبی هم نمی دیدند، زیرا توفاله‌ای بر جای نمی گذاشت. درست همان گونه که دانه گندم هضم نشده از بدن پرنده بیرون می آید.